شاید به همین دلیل هم هست که ایشون اون کلمه رو دیگه در این پیام در واقع اشاره نفرمودن، چون اون کلام قطعی ایشون هست که وحدت افکار عمومی برای عبور از این بحران دشمن ساخته و برای اینکه ما عرض میکنم این جنگ رو ما تبدیل به گنج بکنیم برای جمهوری اسلامی، ما نیازمند به این وحدت بزرگ هستیم. پرهیز از دو دستگی ها، پرهیز از اختلافات، شعارها علیه دشمن باشه، خدای نکرده به وجه داخلی پیدا نکنه که هم پیروزی ما کم رنگ بشه، همین که ما نتوانیم از این تهدید یک فرصت بسازیم. خب این جنبه فرامتنی بود که میتواند در واقع ما توی این پیام به اون اشاره بکنه، و اون هم پرهیز از اختلافات موجه و غیر موجه هست که دشمن رو شاد میکنه.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حاجی‌زاده، محقق پژوهشگر و استاد دانشگاه. از شما شنونده‌های عزیز و ارجمند هم تشکر میکنم که با برنامه نشانه همراه بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
افتخاری دیگر برای فرش الماس کبیر قالیه کرمان، دریافت نشان ملی رتبه نخست برترین شرکت برای طرح و نقش و کیفیت تار و پود در نهمین اجلاس رؤسای برترین شرکت‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی ایران آیتک 2026.
فرش الماس کبیر قالیه کرمان.
کرمانیای عزیز، اگه دلتون برای زیارت امام رضا علیه السلام تنگ شده، این پیام مخصوص شماست. هر روز هفته در سراسر سال تورهای متنوع مشهد مقدس با بهترین قیمت و کیفیت و شرایط ویژه نقد و اقساط. آژانس مسافرتی رویای الماس کبیر، همه روزه از مبدا کرمان به مشهد مقدس با هواپیما، قطار و اتوبوس. از اقامتگاه‌های اقتصادی تا هتل‌های لوکس 5 ستاره، کافیه با ما تماس بگیرید. تلفن 034-35-335. آژانس مسافرتی رویای الماس کبیر.
فقط با 3 میلیون تومان در جشنواره جدید فروشگاه خانزاد وزیری، صاحب یک کت و شلوار شیک و با کیفیت به همراه یک پیراهن، یک کفش، یک کمربند و یک ساعت هوشمند شوید. همه اینها فقط با 3 میلیون تومان به مدت محدود. نشانی خیابان 24 آذر بعد از کوچه 7، فروشگاه خانزاد وزیری.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان کرمان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست، همیشه موجودیت کافیه.
باز هم به نام خداوندی آغاز میکنیم که کارساز است، زما و طاعت ما بی نیاز است. از خداوند بزرگ میخوایم کمکمون بکنه تا در مسیری باشیم که ابتدا و انتهای اون آرامش خودمون، خدمت به خلق و رضایت خداوند باشه. از اینکه با بخش اول برنامه ها با ما همراه هستید از همه شما عزیزان ممنونیم. ما انشالله تا ساعت 14 به اتفاق همه همکاران در خدمت شما هستیم و این برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 9:15 میتونید آشنایی با قانون رو بشنوید و ساعت 10 ماه بانو. ساعت 11 با هم حدیث شریف کسا رو زمزمه میکنیم و 11:15 قنوت دلها. ساعت 12 پلاک رو میتونید بشنوید و 12:30 بازپخش نمایش شب گذشته. ساعت 13 همکاران از واحد اطلاعات و اخبار خبرهای استان رو به اطلاع شما میرسونند. ده و ده دقیقه سخنرانی، 13:55 راه امام کلام امام و ساعت 14 خبرهای سراسری. میشه دنبال اتفاقات خوب بگردید، دنبال آدم‌های خوبی که حال خوبتون رو با لبخند به روزگارتون سنجاق بکنن. روز خوب اتفاق نمیفته، روز خوب ساخته میشه.
چشم آسمون وا شده، خورشید مهربونی پیدا شده، انگاری ابرا پر و پس کشیدن، گلا تو باغچه ها نفس کشیدن. ما که دلامون قدگه آدمه، فرصت دل بستگی هامون کمه، به جای حرف حالا که وقت کاره، وقتش تا یکی بشیم دوباره. یه صبح دیگه است با طلوعی تازه، که دستمون زندگی رو میسازه. یه صبح دیگه است با طلوعی تازه، که دستمون زندگی رو میسازه.
ساعت 9:09:31 هست. با شما عزیزان همراه هستیم از بخش صدای مرکز کرمان. امروز اولین روز از ماه صفر هست و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا، مخصوصا شهدای عزیزی که در اتفاقات اخیر به درجه رفیع شهادت نائل اومدن و همینطور رهبر شهیدمون و خانواده عزیزشون رو. ماه سفر که فرا میرسه خیلی ها عزمشون رو جزم میکنن تا در پیاده روی اربعین شرکت بکنن و حضور داشته باشن در کربلا. خوش به سعادت همه اونهایی که قصد این زیارت رو به دل دارن. اما ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با آقای ایران منش، مدیر حج و زیارت استان کرمان. حاج آقای ایران منش، من خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. بعد هم عرض ادب و احترام دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت ایام در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم. آقای ایران منش، مطمئنن با آغاز ماه سفر خیلی ها اقدام میکنن برای پیاده روی اربعین. ما میخوایم شما در خصوص اربعین برامون بفرمایید، اقداماتی که عزیزان باید انجام بدن، اگه ثبت نامی قرار هست انجام بشه برامون بفرمایید و ما منتظریم صحبتهای شما رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. همینجور که مستظر هستید، از نوع 4 ثبت نام در سامانه سماح، سامانه‌ای که اختصاص داده برای ثبت نام شروع شده، عزیزانی که میخوان مشرف بشن برای زیارت اربعین در این سامانه ثبت نام میکنن و ثبت نامشون بر اساس تاریخی که هست مرزشون مشخص، مرز استان کرمان بر اساس سنوات گذشته همون شلمچه هست مرز خروجی که اونا انتخاب میکنن و از اون مرز خارج میشن. در حال حاضر حدود 31,000 نفر در این سامانه ثبت نام کردن که بیشترین خروجی مونم که قاطعا از همین مرز شلمچه هست نزدیک به 20,000 نفر انتخاب کردن. این ثبت نام در سامانه ایست ما با واریز 200,000 تومان بیمه تکمیل میشه که حتما توصیه میشه این امر انجام بدن و نصب نرم افزار همراه اربعین. سازمان حج و زیارت متولی ثبت نام و اعزام و امداد گمشدگان هستش که بر اساس همین یه نرم افزار همراه اربعین تعبیه کرده که تمام خدماتی رو که زائرین احتیاج دارن در طول سفر ارائه. تأکید همه دوستان من در سازمان حج زیارت بله. و بنده حقیر اینه که بعد از اینکه ثبت نام کردن این نرم افزار رو نصب کنن که کارایی بالایی داره و میتونن از این نرم افزار به خوبی استفاده کنن.
بله. آقای ایران منش بزرگوار، توصیه شما این هست که حتما ثبت نام رو در مبدا انجام بدن؟
بله بله.
چون بعضی از عزیزان اقدام میکنن به سفر میرن و میگن مرز یه کاری انجام میدیم، این فکر میکنم خیلی نظم کار رو به هم میریزه.
ببینید این بیمه ای که شامل میشه 24 ساعت قبل از اعزام اون تاریخی که مشخص کردن در سامانه جهت خروج از مرزشون تا 48 ساعت بعد از اون تاریخی که میخوان وارد بشن.
بله.
بر همین اساس تاکید میشه که قبل از اینکه مشرف بشن در طول مسیر ثبت نامشون انجام بدن، تاریخ خروجشون مشخص بشه که از خدای نکرده اگر حادثه اتفاق افتاد پوشش بیمه‌ای بتونه اینها رو شامل بشه.
بله، انشالله که همه عزیزانی که قصد این سفر رو دارن نکاتی رو که شما فرمودید رعایت بکنن، هم ثبت نام رو انجام بدن، هم نرم افزار همراه اربعین رو نصب بکنن تا انشالله بتونن از خدماتش استفاده بکنن. ممنونیم از شما آقای ایران منش. اگه صحبت و توصیه باقی مونده بفرمایید، بعد خدافظی بکنید.
خواهش میکنم. زنده باشید، محبت کردید. اما توصیه و تاکید بنده و همکاران نصب نرم افزار همراه اربعینه که خیلی کاربردیه و در طول سفر خیلی به کمک زائرین اربعین خواهد اومد.
بله، انشالله که دوستان این کار رو انجام بدن. ممنونیم از شما آقای ایران منش بزرگوار. صبح بسیار خوبی داشته باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
محتاج به دعای خانم شیروانی. خداحافظ. Thank you.
مطمئن باشیم در جاده امروز قدم های خداوند از گام های ما جلوتر هست تا دشواری ها رو آسون و تنهایی ها رو پر بکنه. انشالله که دلمون رو به خدا بسپاریم و باور داشته باشیم خداوند بندگان خودش رو تنها نمیذاره. رسیدیم به ساعت 9:15. دعوت میکنیم آشنایی با قانون رو بشنوید.
شما چقدر با قوانین حاکم بر کشور آشنایید و فکر میکنید که اصلا این آشنایی چقدر مهمه؟
زیاد آشنا نیستم ولی فکر میکنم نظم و امنیت و آسایش در پناه قانون امکان پذیره.
درست یه سوال داشتم از آقا.
دادگاه در واقع مرجع رسیدگی و اعلام این هست که آیا چیزی که حق پس داشته.
آشنایی با قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر محمد مصطفی، بر پادارنده قوانین الهی. خوبان شنونده سلام بر شما، روز بخیر. همراهتون هستیم با برنامه آشنایی با قانون. انشالله فرصت داشته باشید ما رو همراهی کنید. در بخش نخست این برنامه کارشناس برنامه به پرسش های شما پاسخ میدن و در بخش دوم هم انشالله در ادامه هفته‌ای گذشته درباره یک مبحث قانونی صحبت میکنیم. جناب آقای علی مهدیاسا، معاون محترم قضایی دادگستری کل استان کرمان و مدرس دانشگاه در رشته حقوق، مهمان و کارشناس برنامه ما هستند. آقای مهدیاسا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بنده هم خدمت جناب عالی همکارانتون و مردم خوب استان عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم عزیزان. 3699، تکرار میکنم 3699، این شماره 4 رقمی راه ارتباطی میان شما و این برنامه است.
برای آنکه جلوی میز قاضی نیستیم،
پشت سر قانون حرکت کنیم.
آگاهی از مسائل قانونی و حقوقی
راهی است مطمئن برای جلوگیری از جرم و بزهر.
با مسائل حقوقی و قانونی آشنا شویم و هوشیارانه برخورد کنیم.
بسیاری از پرونده های قطور در دادگاه ها به دلیل ناآگاهی و غفلت است.
من 40 سال شوفر تلوم بودم. 40-50 سال زمین ها دوشتم، هم تلوم ها به سر میگرفتم، آبش میکردم. الان من بازنشست کردم، آب دیگه ندادم، درختان دارم خوش میشم. از آجا هم از یادتا خواهش من راهنمایی کنم.
بفرمایید آقای مهدیاسا، در فرض آن چه گفتند ایشون چه باید بکنند؟
ببینید اینطور که شما میفرمایید تو این 40 سالی که اونجا مشغول به کار بودن و بعد بازنشست شدن، در اون ایام حالا به هر علت اجازه داده بودن از آب سهام خودشون هر کدوم از مالکین موشایی تلمبه زمین ایشون آبیاری بشه. یعنی با اجازه و اذن بوده که از آب اون تلمبه استفاده کنن. الان از اذنشون رجوع میکنن، حقی برای ایشون ایجاد نشده که بتونه به لحاظ این که حالا 40 سال فرض بفرماید از اونجا آبیاری می شده همچنان استمرار پیدا بکنه. ایشون ناچار هستن مثلا آب رو بخرن تا زمینشون آبیاری کنن.
بسیار، در واقع مسئله قانونی در اینجا به وجود نیامده است،
حقی براشون ایجاد
نشده. خیلی خوب. 3699 شماره تلفن ماست، بشنویم تلفن بعد رو.
در سال 52 پدرم از فروش خانه مادری با سهمیه‌ای که به مادرمان رسیده یه خونه به صورت قولنامه دستی خریداری میکنه. برق و آب به نام پدرم ثبت شده است. چون فرزندی از زن دیگری داشته، بعد از فوت پدر انحصار وراثت کرده و خودش را وارث قرار داده. و چون بزرگتر بوده ما چیزی نگفتیم، احترام نگه داشتیم و حالا او هم فوت کرده. آیا فرزندانش از این ملک ارث میبرند یا نه؟
بله، پاسخ سوالشون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید در این که ارث میبرن تقریبا تردیدی نیست، به لحاظ این که اینطور که خود سوال کننده محترم میفهمند، این خونه و این ملک متعلق به پدرشون بوده، آب و برق و گازش هم میگن به نام ایشونه، مگر اینکه ثابت بشه مال کس دیگه است. اگر ثابت بشه مربوط به پدرشون بوده و بابای این بچه‌ای که الان طرح دعوای مطالبه حق خودشون رو دارن بعد از پدره از دنیا رفته، یا به عبارتی نوه‌هایی که الان طرح دعوا میکنن مطالبه حق خودشون دارن، پدرشون بعد از پدر بزرگشون از دنیا رفته، میشن اینا هم وارث، یعنی وارث در وارث، و میتونن بله حق پدرشون رو مطالبه کنه از سایر وراث نسبت میخونه،
به نسبت سهمی که پدر از پدر بزرگ داشت.
بله، به اندازه که پدرشون از پدر بزرگشون میبرده، اینها هم به میزانی که از پدرشون ارث میبرن بینشون تقسیم میشه.
بسیار خوب. 3699 رو دوستان به خاطر داشته باشید، با ما در ارتباط باشید.
املاکی که صورت بین وارثین هستش، تعمیرات و مخارج تعمیرات که میشه چطوری باید هزینه بشه؟
بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید، اساساً املاک وقتی مالکیتشون مشترک باشه بین اشخاص، همه حقوق و تکالیف بین مالکین مشایی تقسیم شده است. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به میزانی که سهم داره از این ملک مشا همینطور مالکیت داره، هزینه‌ها رو هم خودش بایستی پرداخت بکنه و حتی دیگران نمیتونن به اذن مالکین مشا هزینه بکنن، بلکه اجازه همه بایستی باشه تا بتونن هزینه کنن. هر کسی هم به میزان سهمش از این مال مشترک بایستی هزینه‌ها رو هم پرداخت.
در صورتی که به من فرض عرض میکنم مثلا ملک رو به تخریب باشه و یکی از مالکان مشا در واقع نیاد و مشارکت نکنه، وضعیت چطور میشه؟ نه از این پولی نپردازه،
دادخواست میدن، الزامش میکنن و انجام تکلیف قانونی، چون مکلف هست این هزینه تعمیرات رو پرداخت میکنه و اینا ملزمش میکنن به پرداخت.
بسیار خب، تلفن بعد رو بشنویم دوستان. 3699 خاطر شریفتون باشه.
برای دعاوی فضایی که داریم حتما باید وکیل بگیریم، یا نه بگونه وکیل هم میتونه کارا رو انجام بده.
بله، بفرمایید.
ببین، وکیل گرفتن اساساً از اختیارات اشخاصه، میتونن وکیل بگیرن، میتونن وکیل نگیرن. البته در پرونده هایی که جنبه حقوقی داره، به هر میزان که خواسته باشه، اشخاص آزادن در اختیار گرفتن یک وکیل و دو تا، حتی تا دو تا وکیل رو هم میتونن بگیرن. خودشون هم میتونن این کار رو دنبال کنن، میتونن، یعنی امکان قانونیش فراهمه. اما آیا توانمندی این کار رو دارن؟ در بیشتر از موارد، مخصوصا پرونده‌های حقوقی، وقتی که از پیچیدگی برخوردار میشن، طبیعتاً اشخاص متخصص که وکلا هستن بایستی ورود کنن، بتونن پیشبرد خوبی داشته باشن. فلذا به نحو اجمال باید عرض بکنیم الزامی به گرفتن وکیل نیست، خودشون از لحاظ حقوقی میتونن دنبال کنن. اما اینکه آیا این توانایی رو دارن یا نه، برگشت به شخص میکنه که چقدر توانایی داشته باشه. اما یه سری پرونده‌های کیفری هم که مجازات‌های سنگین دارن، به اصطلاح حبس‌های دائم، اعدام و امثال اینها، یا بعضی از کسانی که زیر سن در واقع بلوغ هستن، یا به عبارت زیر سن رشد هستن، و بسته به نوع جرائم که اون بسیار پیچیده است، عرض بزرگتون الزاماً باید وکیل داشته باشن، و اگر وکیل هم نگیرن، خود محکمه وکیل تسخیری براشون انتخاب.
بسیار خوب، آخرین تلفن برنامه امروز بود که شنیدیم. شما همچنان فرصت دارید عزیزان که به 3699 زنگ بزنید و پرسشاتون رو بپرسید. ما در بخش دوم شما را همراهی میکنیم.
در صددی تا با آگاهی از مسائل قانونی راه را بر سودجویان و فرصت طلبان ببندید.
چه تعداد شاکی داریم؟
5 تعداد 210 نفر.
حقی از شما ضایع شده و نمیدانید مسیر باستانی این حق کدام است؟
میتونم شکایت کنم از دستش یا نه به جایی نمیرسم؟
به دنبال کارشناسی مطمئن و مشاوری زبده و آگاه هستید؟
قابل رسیدگی هست و در خصوصشون حکم صادر میشه؟
شماره تلفن های ما را به خاطر بسپارید و با ما در ارتباط باشید.
آشنایی با قانون.
سوال از شما
و پاسخ از کارشناس دادگستری.
همراه شنوندگان خوبمون هستیم در بخش دوم برنامه آشنایی با قانون و مثل چندین هفته گذشته میخواییم درباره شرایط و قواعد کلی و عمومی که بر قراردادها حاکم هست از زبان جناب آقای مهدی آسا بشنویم. خواهش میکنم ادامه بحث رو بفهمید.
عرض سلام و احترام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید بحث کلی ما راجع به شرایط و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها بود بر مبنای ماده 190 قانون مدنی.
بله.
که گفته شد اساساً هر قراردادی که بخواهد در واقع اثر حقوقی داشته باشد و بین طرفین و در جامعه از اون بتونن بهره بگیرن بایستی 3-4 تا شرط اساسی داشته باشه تا این امکان فراهم باشه. حالا من تیتوار عرض میکنم به خاطر اینکه ذهن شنوندگان عزیز آمادگی بیشتری پیدا بکنه. یکی قصد طرفین و رضای آنها بود که حتما طرفین هر قراردادی بایست بدانند که چی کار میکنن و در عین حال رضایت به اون کاری داشته باشن که دارن انجام میدن تحت اجبار و اکراه و فشار مادی و معنوی نباشه. دوم اهلیت طرفین که گفتیم بایستی به 18 سال تمام شمسی برسه، هم از پسر و دختر هیچ تفاوتی هم نمی کنه. موضوعی که امروز میخوایم عرض بکنیم، بخشش رو در جلسه گذشته عرض کردیم و بخشش هم امروز عرض میکنیم.
بله.
بحث موضوع معین که مورد معامله هست، یعنی مورد معامله بایستی دقیقا مشخص و معین باشه. هیچ گونه اجمال و ابهامی در این که اون موضوع مورد قرارداد چی هست نبایستی وجود داشته باشه. وقتی که ما میگیم معلوم و معین، معلوم خب در مقابل مجهوله، مجهول یعنی این که پوشیده است، نمیدونن چیه. معین یعنی اینی که دقیقا روشنه و مشخصه، بین طرفین هیچ اختلافی در موضوع معامله نیست.
بله.
اساسا موضوع معامله، ما که میگیم معامله نه صرفا خرید و فروش، عقد اجاره معامله است، صلح هم معامله است، عرض و هبه هم معامله است،
ازدواج معامله،
ازدواج هم معامله است. بله، اونم یه نوع معامله است. به طور کلی کل قراردادها نوعی معامله هن. اینجا هم که ماده قانونی میگه برای صحت هر معامله، یعنی تمامی معاملات، تمامی اقدامات حقوقی که اشخاص دارن باید لامحالتاً این شرایط رو داشته باشه. همون موضوع معامله خب به هر حال چند تا شرط بایستی داشته باشه که تا برابر با قانون بشه اعتنا بهش بخشید. اول اینکه باید مالیت داشته باشه، یعنی ارزش مالی داشته باشه. دوم منفعت عقلایی باشه، یعنی عقلا داشته باشه، یعنی عقلا اون رو مورد معامله قرار بدن. و سوم که حالا بحث امروز ما هست، معلوم و معین بودن موضوع معامله. موضوع معامله دقیقاً بایستی مشخص و معین باشه.
بله.
یعنی هر چی که دارن اراده میکنن طرفین بدانن چه چیزی رو دارن اراده میکنن، راجع به چه چیزی هست. یکی دیگه از شرایط امکان عقلی داشتنه، یا یعنی به عبارتی مقدور بودنه. موضوع معامله بایستی مقدور باشد، یعنی عملا امکان این که این رو بتونن تحویل خریدار به عنوان طرف مقابل هست، عرض بزرگتون تحویل بدم. من این ماده 348 چون ماده مهم قانون مدنی است.
بله.
این ماده رو میخونم انشالله که شنوندگان عزیز به خاطر بسپارم، بسیار مهمه. اگرچه این در قالب بیع اومده ولی همه جا این صدق میکنه، و اون این که بیع چیزی که خرید فروش آن قانونا ممنوع است، یعنی اول هر چیزی که خرید فروشش ممنوع.
بله.
یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد، ارزش مالی ندارد، یعنی مردم مورد مبادله اقتصادی قرارش نمیدن.
بله.
یا منفعتی که عامه مردم اونو منفعت میدونن داره، اگر نداشته باشه غیر قانونیه، که اگه خاطرتون باشه تو جلسه گذشته گفتیم مثلا پر مگسی رو کسی مورد معامله قرار بده که ارزش دارویی هم نداشته باشه. یا چیزی که بایه قدرت بر تسلیم ندارد، همین مقدور بودن که من عرض کردن امکان عملی داشتن، اگر بایه قدرت بر تسلیم آن نداشته باشد باطل است. یعنی به طور کلی این چند مورد معاملاتشون باطله. حالا اگر خریداری باشه خودش قادر بر تسلیم اون چیزی باشه که الان مقدور نیست، مثلا یک کبوتری رو که متواری شده از خونه رفته میاد مورد معامله قرار میده، هر کسی نمیتونه اینو پیدا بکنه، ولی اون کسیش که اون کسی که کفترباز هست، خریدار و کفترباز هم هست،
می خودم
هر طرف میگیرمش. این تو موارد ایراد نداره. یا مثلا شما یه انگشتر ازتون افتاده تو دریا، خیلی هم رفته پایین، خب عامه مردم نمیتونه این رو به دست بگیره، اما غواص میتونه. اگر این طور مواردی باشه من این نداره، ولی اگر به طور کلی قابلیت تحویل دادن و تسلیم کردن نباشه، معامله این باطله.
یه نکته، اگر که در